بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز. با درس مدیریت مالی فصل سوم در خدمتون هستم. توی این فصل میخوایم پیش بینی مالی انجام بدیم، ببینیم هدف از پیش بینی مالی توی یک شرکت چی هست، چه روش هایی استفاده میشه برای پیش بینی های مالی، نحوه پیش بینی مالی به چه صورت هست و روش های اون رو یاد بگیریم، یک تعریفی داشته باشیم از بودجه و اصلا ببینیم هدف از تهیه بودجه چی هست و در آخر بتونیم یک بودجه جامع تهیه کنیم. شما در هر زمینه‌ای که بخواید برنامه ریزی کنید در رابطه با اون، اولین قدم این هست که بتونید پیش بینی کنید. مثلا خیلی ساده امتحانات پایان ترمتون رو در نظر بگیرید. شما میخواین برنامه ریزی کنید ببینید به چه صورت باید وقت بگذارید برای دروس مختلفتون تا بتونید مطالعه کنید اونها رو. اولین قدم این هست که شما بتونید پیش بینی کنید، ببینید بابت هر درس چند روز زمان میبره خوندنتون و با استفاده از این پیش بینی بیاین برنامه ریزی کنید. حالا یک هفته مثلا فرجتون رو تقسیم کنید بین دروس مختلف و برنامه ریزی داشته باشید. در حیطه مالی هم به همین صورت هست، یعنی شما در هر برنامه ریزی مالی نیاز دارید که یک پیش بینی مالی ابتدا انجام بدید که این پیش بینی یک مبنا هست برای برآورد نیازهای مالی شرکت در آینده و همینطور یک مبنا برای فعالیت‌های بودجه بندی شرکت. پیش‌بینی مالی معمولاً با پیش‌بینی فروش و در ادامه هزینه‌های مربوط به اون شروع میشه که حالا در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم. روش‌های مختلفی هم هست برای انجام پیش‌بینی مالی. درصد فروش هست، تجزیه و تحلیل رگرسیون، سری های زمانی و حالا یک سری روش های دیگه که ما به روش درصد فروش بسنده می کنیم در اینجا. معمولا برای پیش بینی نیاز مالی از فروشی که انتظار داریم در سال، در دوره بعد یا سال بعد اتفاق بیفته استفاده می‌کنیم برای برآورد دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های شرکت. به این ترتیب که اول باید یک رابطه بین انواع هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با فروش شناسایی بشه و بعد با استفاده از این روابط و فروش جدید یا فروش پیشبینی شده برای سال بعد بتونیم ترازنامه پیشبینی شده رو تهیه کنیم و از این طریق نیاز مالی دوره‌های آینده رو به دست بیاریم. مراحلی که نیاز هست برای محاسبه نیاز مالی با استفاده از روش فروش رو میبینید در این اسلاید. اولین قدم این هست که اقلامی از ترازنامه که با فروش مستقیما تغییر میکنه اونها رو مشخص کنیم و یک رابطه بین اونها ایجاد کنیم. به چه صورت؟ باید ببینیم اون قلم چه نسبتی از فروش رو تشکیل میده. یعنی شما باید یک درصدی به دست بیارید که نشون دهنده رابطه اون قلم با فروش است. یعنی مثلا اگر دارایی های جاری شرکتتون ایکس ریال هست، باید ببینید این ایکس ریال چه درصدی از فروش اون دوره هست، یعنی اون ایکس رو تقسیم بر فروش دورتون میکنید. این رابطه ها رو به دست میارید برای اقلامی که مستقیما با فروش در ارتباط هستن و تغییر میکنن. یک سری موارد هم هست که اصلا هیچ ربطی به فروش نداره. مثل چی؟ مثل سهام عادی، مثل صرف سهام، بدهی‌های بلند مدت. اینها رو توی ترازنامه پیش‌بینی شده معمولاً همون اعداد و ارقام دوره قبل رو در نظر می‌گیریم، چون اینها مربوط نیست، پس نیازی نداره که در موردش پیش‌بینی انجام بدیم. پس همون‌هایی که در دوره فعلی داریم استفاده می‌کنیم رو برای دوره بعد که داریم پیش‌بینی می‌کنیم در خصوصش، همون اعداد و ارقام رو لحاظ می‌کنیم. خب قدم دوم این هست، اون درصدهایی رو که توی قسمت اول به دست آوردیم در فروشی که پیش بینی می‌کنیم برای سال بعد ایجاد بشه ضرب میکنیم تا مبالغ مربوط به دوره‌های آینده به دست بیاد. قدم سوم رو گفتیم. گفتیم مبالغی که توی ترازنامه هست و هیچ ارتباطی با فروش نداره، همون مبالغ رو منتقل میکنیم به ترازنامه دوره بعد. و آخرین قدم یا چهارمین قدم این هست که بتونید سود انباشته مورد انتظار رو به دست بیارید برای دوره آینده. پس سودی که انتظار میره برای سال دوره بعد باشه به صورت انباشته، همینطور که میبینید از فرمول زیر حساب میشه. یعنی سود انباشته دوره فعلیتون رو باید با سود خالصی که انتظار دارید در دوره بعد اتفاق بیفته جمع کنید و از این مبلغ سود سهام نقدی رو کم کنید. این میشه سود انباشته مورد انتظار دوره بعدتون. خب حالا شما یک ترازنامه دارید با یه سری اعداد و ارقام که یک بخشش پیش بینی شده است، یک بخشش رو هم که گفتیم همون اعداد ارقامی است که مربوط به دوره فعلی هست منتقل کردیم، همون اعداد ارقامی که مرتبط نبودن با فروشمون. حالا از اونجایی که این ترازنامه باید قسمت بدهکارش یعنی سمت راستش با سمت چپ ترازنامه بخونه، پس جمع دارایی‌هاتون نشون دهنده مجموع دارایی‌های مورد انتظار هست و جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جمع منابع مالیتون هست. چون باید این دو طرف با هم تراز باشه، اگر اختلافی بین این دو قسمت بود، یعنی بین قسمت راست ترازنامه و قسمت چپ ترازنامتون اختلاف بود، هر گونه اختلاف نشون دهنده منابع مالی مورد انتظار یا مازاد منابع هست. اگر سمت بدهکارتون بیشتر از قسمت بستانکار بود، پس نشون دهنده این هست که شما نیاز به منابع مالی دارید. و برعکس، اگر قسمت بستانکار ترازنامتون بیشتر از قسمت بدهکار یا سمت راست ترازنامتون بود، معنیش این هست که شما مازاد منابع خواهید داشت. این مثال رو در نظر بگیرید. فروش سال X1 رو گفته 20 میلیارد. حاشیه سود 5%، درصد تقسیم سود 40%، و خود سوال گفته که کل دارایی ها و بدهی های جاری مربوط به فروش هستند. پس مواردی که در ارتباط هستند با فروش و با فروش تغییر می کنند دارایی ها هست و بدهی های جاری. فروش سال بعد رو هم پیش بینی کرده 24 میلیارد. با استفاده از این می خواهیم چی؟ ترازنامه پیش بینی شده رو تهیه کنیم. خب ستون اول همین اطلاعات سال X1 هست، اطلاعات سال فعلیمون هست که همون مواردی هست که دقیقاً از ترازنامه آورده. قدم اول این بود که مواردی رو که مستقیماً با فروش در ارتباط هستن و تغییر میکنن حساب کنیم و درصد اونها رو نسبت به فروش به دست بیاریم. دارایی جاری 2 هست، تقسیم بر میزان فروش دوره فعلیمون 20 میکنیم میشه چقدر؟ 10%. دارایی ثابت 4 هست، تقسیم بر فروش 20 میشه 20%. بدهی جاری 2 تقسیم بر 20 میشه 10%. و بقیه موارد هم که غیر مرتبط هست، پس میذاریم میم نون، یا بعضی از کتاب ها میتونیم ببینید غین میم نوشته، یعنی غیر مرتبط. اینجا میمنون یعنی مربوط نیست. بدهی های جاری مربوط نیست. سرمایه سهام عادی مربوط نیست. صرف سهام هم مربوط نیست. خب حالا این اعداد و ارقام رو، این نسبت رو باید ضرب کنید در فروش پیش بینی شده سال آینده تا بتونید اعداد ارقام پیش بینی شده برای سال بعد رو به دست بیارید. پس 10% نسبت هست، نسبت دارایی‌های جاریمون ضرب در فروش پیشبینی شده سال بعد، یعنی 24 میکنه میشه 2.4. ستون آخر رو دارم توضیح میدم. دارایی‌های ثابت نسبتش درصدش شد 20%، ضرب در فروش پیشبینی شده ضرب در 24 میشه 4.8. جمع میشن جمع دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت میشه 7.2. این میشه قسمت بدهکار ترازنامه یا قسمت سمت راست ترازنامه. میایم قسمت سمت چپ، بدهی‌های جاری 10% ضرب در فروش پیشبینی شده ضرب در 24 میشه 2.4. بدهی های بلند مدت چون مربوط نیست، گفتیم همون اعداد و ارقام مربوط به دوره فعلی رو منتقل میکنیم. دوره فعلی 2.5 بوده، پس همون 2.5 رو میاریم توی ترازنامه پیشبینی شده، جمع میکنیم میشه 4.9 جمع بدهی هامون. سرمایه سهام عادی هم مربوط نبوده و همینطور صرف سهام، پس همون اعداد و ارقام مربوط به دوره فعلی رو منتقل میکنیم به ترازنامه پیشبینی شدمون. میرسیم به سود انباشته. سود انباشته رو هم باید پیشبینی کنیم. پس سود انباشته پیشبینی شده برای سال X2 میشه سود انباشته دوره فعلی که توی ترازنامه داریم 1.2 به اضافه سود خالص دورمون. سود خالص یا سود خالص پیش بینی شده، اینجوری باید بگم، سود خالص پیش بینی شده برای سال بعدمون، سال X2. خب چجوری میتونیم حسابش کنیم؟ توی صورت سوال حاشیه سود رو بهمون داده، گفته 5%. حاشیه سود فرمولش چی بود؟ سود خالص تقسیم بر فروش خالص. خب صورت کسر رو نداریم، فروش خالص رو داریم که همون فروش خالص پیش بینی شده هست، چون میخوایم برای سال آینده پیش بینی کنیم. فروش پیش بینی شدهمون میشه 24 مخرج کسر مساوی هست با 5%. از اینجا میتونید صورت کسر یعنی همون فروش خالص پیش بینی شده رو برای سال آینده به دست بیارید، میشه 24 ضرب در 5%. منهای سود سهام نقدی. سود سهام نقدی گفته 40% سود هست دیگه. سود رو به دست آوردیم قسمت قبلی، یعنی 5% ضرب در 24، 40%ش رو باید سود پرداخت کنیم. پس در مبلغ قبلی ضرب میشه و سود سهام نقدی به دست میاد. 1.2 به اضافه 1.2 سود خالص منهای 48% سود سهام پیشنهادی میشه 1.92، میشه سود انباشته پیشبینی شده. میاریمش داخل ترازنامه پیشبینی شدمون. خب حالا جمع میزنیم. جمع حقوق صاحبان سهام میشه 2.2، با بدهی ها جمع میشه، با جمع بدهی ها جمع میشه، میشه 7.12. خب حالا قسمت بستانکار ترازنامه‌مون شد 7.12، قسمت راست و بدهکار ترازنامه‌مون هم شده چی؟ 7.2. چون قسمت بدهکار بیشتر هست نسبت به قسمت بستانکار و قسمت سمت چپ ترازنامه‌مون، به این معنی هست که ما چی نیاز داریم به منابع مالی، کمبود منابع داریم، باید تأمین مالی بشیم. به چه اندازه؟ به تفاوت این دو مقدار، یعنی 7.2 منهای 7.12 کنید میشه 8% نیاز مالی شرکت هست. شما به جای اینکه ترازنامه پیشبینی شده رو تهیه کنید و از اون برسید به حالا نیاز مالی یا مازاد مالی شرکت، میتونید با استفاده از یک فرمول هم این عدد رو به دست بیارید. فرمولش رو دارید میبینید، EFN مساوی با A تقسیم بر S دلتا S منهای L تقسیم بر S دلتا S منهای MS2 در یک منهای D. EFN همون منابع مالی مورد نیاز هست. A تقسیم بر S. A همون asset هست، یعنی دارایی ها. کدوم دارایی ها؟ دارایی هایی که مرتبط با فروش هستن. تقسیم بر S. S میشه فروش دوره فعلیمون. ضرب در دلتا S. دلتا S میشه تفاوت فروش هامون، یعنی فروش پیش بینی شده منهای فروش دوره فعلی. منهای L تقسیم بر S. L liability بدهی. بدهی هایی که مربوط به فروش هست، در ارتباط هست با فروش، تقسیم بر فروش دوره جاری S ضرب در دلتا S تغییرات فروشمون. منهای MS2. M چی هست؟ M درصد سود خالص به فروش یا همون حاشیه سود خالص هست. S2 فروش پیشبینی شده برای سال بعد هست. در یک منهای دی هم درصد پرداخت سود سهام هست. حالا همون اطلاعات مثال قبل رو اگه توی این فرمول جا بذارید میتونید میزان نیاز مالی شرکت رو به دست بیارید. کل دارایی ها هست، دارایی های مرتبطمون هست 6 تقسیم بر 20 فروش دوره جاری میشه 30%. بدهی هامون هست، بدهی هایی که مربوط هست با فروش و تغییر میکنه با میزان فروشمون، فقط بدهی های جاری هست 2 هست، تقسیم میشه بر 20 فروش دوره جاریمون میشه 10%. تغییرات فروش یا دلتا اس هم هست 4. 24 فروش پیش بینی شده منهای فروش دوره فعلی. ام حاشیه سود خالص 5%. اس 2 یا همون فروش پیش بینی شده برای دوره بعد 24 هست و دی درصد پرداخت سود 40% هست. این رو داخل فرمول بالا بگذارید میشه 0.08 میلیارد، یعنی همون 0.08 که توی ترازنامه پیش بینی شده توی اسلاید قبل به دست آوردید که مساوی است با همون 80 میلیون ریال، 0.08 میلیارد ریال میشه 80 میلیون ریال، که نشون میده شرکت به این مقدار منابع مالی نیاز داره چون مثبت شد. حالا اگه منفی شده بود این عدد میشد مازاد منابع مالی، چون مثبت هست پس میشه نیاز داره به منابع مالی، که حالا میتونه از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق قرضه یا هر طریق دیگه بتونه این نیاز مالی خودش رو برطرف کنه. یکی از محدودیت هایی که این روش داره، یعنی روش درصد فروش، این هست که فرض میکنه روابط و درصدهایی که سالهای قبل داشتیم در سال بعد هم تکرار بشه. یعنی ما اومدیم دوره فعلی رو اعداد و ارقام ترازنامه رو تقسیم کردیم بر چی؟ فروش دوره فعلی، و گفتیم حالا مثلا دارایی جاری شده 10%، برای سال بعد هم این نسبت 10% هست. این یکی از محدودیت هاش هست، یعنی روابط و درصد ها رو میگه در سال بعد هم این اتفاق میفته. این بود از روش درصد فروش برای محاسبه میزان یا پیشبینی نیاز مالی شرکت. وقتی که ما پیشبینی انجام دادیم و نیاز مالی رو متوجه شدیم، میتونیم حالا بودجه شرکت رو بریزیم، بودجه شرکت رو تهیه کنیم یا برنامه مالی داشته باشیم برای شرکت اصطلاحاً. به برنامه مالی که سالانه برای شرکت تهیه میشه میگن بودجه. این بودجه یک مجموعه‌ای از انتظارات مدیریت هست در رابطه با انواع عملیات شرکت، هزینه‌هاش، حجم تولیداتی که در آینده نیاز داره شرکت. اینها یه سری انتظارات، پس بودجه میشه یک سری انتظارات مدیریت در این خصوص. و بودجه‌ای که تهیه میشه در ابتدای دوره به عنوان یک برنامه یا یک استاندارد در نظر گرفته میشه. یعنی مدیریت با استفاده از این بودجه یک برنامه ریزی میکنه و اون رو به عنوان یک برنامه در نظر میگیره و بر اساس اون فعالیت‌هاش رو انجام میده. و در پایان همون دوره هم این بودجه میشه به عنوان یک ابزار کنترلی به مدیریت کمک میکنه تا از این طریق بتونه مقایسه کنه که آیا فعالیت‌های انجام داده مطابق با اون برنامه و اون بودجه‌ای که ریخته بوده هست یا خیر. بودجه شرکت یا بودجه جامع شرکت معمولاً تشکیل شده از بودجه عملیاتی و بودجه مالی. بودجه عملیاتی شامل بودجه فروش هست که با استفاده از اون میتونیم دریافت‌های نقدی مورد انتظار رو حساب کنیم. بعد بودجه تولید هست، بودجه موجودی کالای پایان دوره هست، بودجه مواد اولیه، دستمزد مستقیم، سربار، هزینه‌های توزیع و فروش و در آخر صورت سود و زیان پیش‌بینی شده رو میتونیم تهیه کنیم با استفاده از این موارد. و بودجه مالی هم شامل بودجه نقدی و ترازنامه پیش‌بینی شده هست. مراحلی رو که باید طی کنیم برای تهیه بودجه، اولین قدم پیشبینی و برآورد فروش هست. یعنی ما باید اول ببینیم برای یک شرکت چه میزان فروش مد نظرمون هست و پیش بینی میکنیم که اتفاق بیفته برای دوره آینده. دومین قدم این هست که با توجه به فروشی که پیش بینی کردیم، باید مشخص کنیم چه مقدار باید تولید داشته باشیم تا برسیم به اون فروش مورد نظرمون. قدم سوم مشخص کردن و تعیین هزینه هایی هست که برای تولید اون ظرفیت مورد نظرمون متعامل میشیم. حالا هزینه های تولید هست، هزینه های عملیاتی هم میتونه باشه. و بعد تعیین جریان های نقدی و در آخر تهیه صورت های مالی پیش بینی شده. اولین قدم گفتیم تعیین بودجه فروش هست و بر اساس اون محاسبه دریافت های نقدی که مورد انتظار هست. مثال رو در نظر بگیرید. اومده گفته برای 4 فصل آینده شرکت فروش رو به این صورت پیش بینی کرده: فصل اول 800 واحد، فصل دوم 700 واحد، فصل سوم 900 و فصل آخر 800 واحد محصول تولیدیش رو میخواد بفروشه. به چه قیمت؟ به قیمت هر واحد 80 ریال. خب اولین قدم تهیه بودجه فروش. اومده فصل ها رو توی 4 ستون آورده: فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان. 1، 2، 3، 4. 4 ستون داریم. تعداد فروش مورد انتظار چقدر هست؟ صورت سوال به همون گفته 800، 700، 900 و 800. جمعاً 3200. قیمت فروش هر واحد. خود صورت سوال گفته هر واحد رو به قیمت 80 ریال. پس تعداد فروش مورد انتظار هر فصل رو ضرب در قیمت فروش میکنیم. جمع فروش مورد انتظار یا بودجه فروش رو میتونیم برای هر فصل به دست بیاریم. 800 ضرب در 80 میشه 64000 برای فصل بهار. برای فصل تابستان 700 ضرب در 80 میشه 56000. برای فصل سوم 900 ضرب در 80 میشه 72000. و برای فصل زمستان 800 تعداد فروش ضرب در قیمت فروش شهر واحد 80 میشه 64000. کلن در سال 256000 ریال فروش مورد انتظار و بودجه شده است. خب گفتیم از روی بودجه فروش میتونیم دریافت‌های نقدی مورد انتظار رو هم به دست بیاریم. چه جوری؟ یعنی میگیم از این مقدار فروش چه مقدارش نقدن دریافت میشه. صورت سوال گفته که از میزان فروشی که در هر فصل انجام میشه 70% توی همون فصل وصول میشه، 28% فصل بعد و 2% هم اصلا وصول نمیشه و غیر قابل وصول هست. پس میایم صورت دریافت های نقدی رو تنظیم میکنیم. حساب های توی 4 فصل، فصل اول، دوم، سوم و چهارم، حساب های دریافتنی اول دوره رو خود سوال داده. اول دوره میشه مربوط به فصل بهار. پس 9500 میشه به عنوان حساب های دریافتنی اول دوره یا اول سالمون. فروش ها رو میبینید قسمت راست اومده به تفکیک اون چیزی که بالا به دست آوردیم نوشته: بهار 64000، فروش تابستان 56000، فروش پاییز 72000، فروش زمستان 64000. این همون فروش های بودجه شده که توی قسمت بالا حساب کردیم. حالا گفته مثلا برای فروش فصل بهار 70% توی همون فصل دریافت میشه. 70% 64000 میشه چقدر؟ میشه 44800. پس 44800 ریالش توی فصل بهار دریافت میشه توی ستون اول. 28% مبقی، یعنی 64000 ضرب در 28% میشه 17920، توی فصل بعدی وصول میشه. پس میبریم توی فصل تابستان. 2% هم خب غیر قابل وصول هست. ما دیگه کاری به غیر قابل وصوله نداریم. چرا؟ چون داریم صورت دریافت رو تهیه میکنیم. وقتی دریافت نیست پس اصلا نیازی نیست اینجا بیاریمش. برای تابستان 56000 فروش بودجه شده و پیشبینی شدمون هست. 70% یعنی 39200 ریال توی فصل تابستان وصول میشه. 28% یعنی 15680 توی فصل بعد، یعنی فصل پاییز. و 2% هم که غیر قابل وصول هست. برای پاییز هم که 72000 از فروش پیشبینی شدمون هم به همین صورت شده 50400 برای توی فصل پاییز دریافت میشه و 28%ش توی فصل زمستان. فروش زمستان یا فروش فصل آخرمون هم کل 64000 هست. 70%ش یعنی 44800 ریال رو توی فصل 4 دریافت میکنیم و 28%ش رو توی فصل بعد که میشه فصل بهار سال آینده. دیگه ما نیازی نداریم اون رو بیاریم. چرا؟ چون که داریم ما دریافت های نقدی سال X2 رو حساب میکنیم. اگه سال X3 رو خواسته بود که میریم تو سال X3 اونها رو هم حساب میکنیم. ولی چون ما سال X2 هست دیگه نیازی نیست. پس جمع میزنیم دریافت ها رو توی هر فصل. میبینید فصل بهار کلن 54300، فصل تابستان 57120، فصل 66080، فصل زمستان 64960، جمعاً 242460 ریال بابت فروش هامون ما دریافت نقدی داریم. این هم از فروش بودجه شده.